الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. گفتیم بر اینکه وجوهی را که استدلال شده بهش به در صحت معاطات وجوه عدیده ایست. وجه اول تمسک به سیره بود، مقصود از این سیره گفتیم شاید ممکن است سیره عقلا باشه، ممکن است سیره متشرعه، و برخی از بزرگان هر دو را در اینجا ادعا کردند. بعد اشکالی کردیم، گفتیم ممکنه اشکال بشه در این سیره که اگر منظور سیره متشرعه باشه، سیره متشرعه با فتوای مشهور قدما به اینکه معاطات ملک آور نیست، اباحه تصرف تنها میاره، با این جور نیست. چگونه میشه فرض کرد که مشهور مدعی عدم مملکیت سیر معاطات باشند و انکار ملک صحت معاطات باشند به لحاظ ملک، و در این حال سیره متشرعه بر صحت معاطات باشه؟ این مشهور خودشون ضمن متشرعه هستن. و اگر مقصود سیره عقلاست، سیره عقلا از اونجایی که به تنهایی کاشف از حکم شرعی نیست، نیاز به امضا داره و کشف امضا داره، با وجود اجماعی که دعوا شده در مسئله و شهرت مثلا، و وجود بعضی از روایاتی که بعد مرحوم شیخ تمسک به اونها کرده، مانند انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، امضا قابل کشف نیست، چون احتمال رادعیت مثلا این دو دلیل هست. پس نسیره عقلا در اینجا میشه بهش تمسک کرد، نسیره متشبه. این اشکال رو میشه دفع کرد، اما بنابر این که مقصود سیره عقلا باشه، به این که ما در بحث سیره در علم اصول اونجا گفتیم سیره عقلا جایی که عقلا سیره و عملی مبنای عملی بر شیعی دارند، رد هم میبایستی مناسب با همون سیره باشه. اگر هر آینه عقلا بر به شیعی عمل میکنن، در مقام رد عقلا نیاز به احادیث و روایات صریح هست. مجرد یک روایت یا یک اطلاق یا یک عموم تا چه برسه مثل این روایتی که در اصل دلالتش بحث هست و ظاهرش هم معنای دیگری است که بعد مرحوم شیخ متعرض خواهند شد. با یه دونه روایت، اونم با یه لسان این چنینی، نمیشه از یک سیره عقلایی مرکوزی رد کرد. پس بنابراین اگر هر آینه شارع رد کرده بود از این سیره یا میخواست رد کنه، روایات زیادی در این زمینه وارد میشد که بی میبایستی با ایجاب و قبول لفظی باشه و معاطات کافی نیست، حرام است، تصرف در مثلا حرام و مسائل از این قبیل. همچنانی که در موارد دیگه میبینیم سیرهی که بر عمل به قیاس هست مثلا، یا بنای بعضی از مذاهب به عمل به قیاس، یا بنای عقلایی هم نیست، یه استیناس عقلایی است، اونقدر روایات در رد از اون سیره از اون عمل آمده. اگر یه جایی سیره عقلایی بود، مثلا در باب ربا چقدر آیات و روایات رد کرده از ربا، و اینکه این ظلم است، این اکل مال به باطل است، حرام است، این هم همینجور. اگر چنانچه معاطات باطل بود از نظر شارع و تملیک و تملکی نبود، مناسب بود رد زیادی وارد بشه، رد وارد بشه. رد مناسب با این سیره تنها به یک روایت نیست. و اما اجماع و شهرت که اصلا صلاحیت برای رد نداره، چون اجماع و شهرت مشخصه که این اجماع بر اساس وجود روایات و ادله خاصی از معصومین نبوده، و الا اون ادله رو ذکر میکردن این آیین فقها. مدارکی را که انسان از مراجعه کلمات فقها در این مسئله به دست میاره، برگشته به همین استدلالات عقلایی و عرفی و عقلی میکنه در حقیقت. خیلی ها اصلا تمسک به اصل کردن، یعنی شک، مثل مرحوم شیخ شک میکنیم عنوان بیع صادق اینجا صادق نیست، بیع در احل الله البیع بیع صحیح شرعی است، و شک میکنیم که در اینجا مثلا بیع با معاطات بیع صحیح شرعی واقع میشه یا نمیشه. پس معلوم میشه که این فتاوای مشهور و یا اجماع هم اگر در مسئله باشه، این فتاوا مستند به یک حدیثی نصی که از ائمه صادر شده باشه، تا اینکه اون نص بشه رادع از این سیره و ردعی حساب بشه نیست. خود اجماع مجمعین که ردع نیست، چون این مال شارع نیست، منکشف به اجماع ممکنه رادع باشه که اون حکم شرعی است، او هم در اینجا محتمل نیست که نصی حدیثی. پس بنابراین رادعیت اجماع، رادعیت این روایتی که ذکر شد محتمل نیست در حقیقت. پس بنابراین عدم رد ثابت است و از عدم رد کشف امضا میشه. و اما سیره اگر مقصود سیره متشرعه بود، اشکال بر این که سیره متشرعه چگونه جمع میشه با فتاوای مشهور به اینکه معاطات مستلزم ملک نیست، این اشکال را ممکنه کسی اینجوری جواب بده که مقصود مشهور در حقیقت احتمال داره منظور مشهور مناقشه صغروی بوده در این مسئله، نه کبروی. یعنی مشهور اونها یا ولو قسمی از مشهور، بعضی از مشهور که فتوا دادن به اینکه معاطات موجب ملک نیست و بیع تام صحیح مثلا نیست، به جهت اینه که احتمال میدادن عرف در باب معاطات قصد تملیک نکرده، بلکه تنها قصد مثلا اباحه را کرده، مخصوصا اینکه معاطات معمولا در امور حقیره و امور کم ارزش واقع می شده، نه در امور مهمه. شاید خیلی از این آیون مستند فتواشون این بوده که آنچه که در واقع خارج، در خارج واقع میشه قصد تملیک محرز نیست درش، شاید قصد اباحه است، قصد رضای دادن تسلیت دیگری است بر این مال در مقابل اینکه خودش هم مسلط بر اون مال بشه، تسلیت مشروطه، نه اینکه مثلا قصد تملیک. وقتی این احتمال آمد، پس بنابراین اون سیره دیگه معقولیتش درسته. و این احتمال از قبل هم عرض شد که کلمات بعضی از مشهور فقها، استدلالات بعضیشون شاهد بر این مطلب داره که منشأ اشکالشون صغروی بوده نه کبروی. نه اینکه اگر قصد تملیک کنن و واقعا به معاطات بخوان انشاء قصد تملیک و بیع کنن، بازم میگن بیع واقع نمیشه. این محرز نیست در کلمات مشهور. اگر کلمات مشهور محرز بود درش این نکته، این حرف درست بود. ولذا مرحوم صاحب جواهر حمل کرد کلمات مشهور به اینکه اصلا نظرشون به اونجاهایی است که قصد اباحه دارن. حالا ما نمیگیم نظرشون به اونجاهایی است که قصد اباحه دارن تا گفته بشه این خیلی بعیده، میگیم که اقلا اینها شک داشتن، نظرشون به همین معاطات خارجی است، ولی محرز نبوده پیششون که این معاطات در عرف آیا قصد تملیک درش میشه یا قصد اباحه درش میشه. به جهت اینکه معاطات در امور حقیره و کم ارزش انجام میگرفته، این احتمال به ذهن میزده، اقلا در مقام اثبات موجب شک میشده که شاید در این قبیل موارد متعاطیان قصد تسلیت مشروط داشته باشند، نه قصد تملیک که بیع باشه. بنابراین این احتمال در اینجا هست، چنانچه احتمالی را که شیخ که مرحوم محقق ثانی داده، اون هم در اگر در کلمات تمام مشهور قدما درست نباشه، در بعضیاش که فل جمله درسته، یعنی بعضی از اون آقایون شاید واقعا همینجور باشه که ایشون گفته، اصلا مقصودشون از اباحه بعضی از عبائر قدما قابل حمل بر مقصود محقق ثانی، که منظور از اباحه اباحه ملک جائز باشه، نه منظور از اباحه اباحه در مقابل تملک. مرحوم شیخ شواهدی را که آورد بر استبعاد مدعای محقق ثانی، محقق کرکی، غالبا در این بود که همه کلمات فقهای گذشته را نمیشه حمل بری کرد، ولی بعضیاش قابل حمله. بعضی از اوائل قدما با مراجعه اون عبارتها مشخص میشه که بعضیاش قابل این تفسیره که محقق ثانی فرموده، از اینجوری نیست که همه عبائر برخلاف او باشه. پس بنابراین ممکنه بعضی ها از این باب گفتن، بعضی ها از اون باب گفتن، بعضی مقصودشون ملک لازم، نفی ملک، لزوم ملک، نه اصل ملک، بعضی ها مقصودشون اباحه است ولی منشأ شکشون اثباتی است، نه منشأ شکشون ثبوتی است. بنابراین دیگه یک شهرتی که میشه مقابل این سیره متشرعی رو بگیره و مرافات داشته باشه با انعقاد این سیره متشرعی، یک اینچنین چیزی دیگه در کار نیست. و ولذا اصل سیره هم که سیره این که متدینین در مخصوصا در امور کم ارزش و کم قیمت اجراء صیغه لفظی و ایجاب و قبول لفظی نمیکنه، این شاید نشه درش کسی تشکیک کنه مطمئنا به، هم در زمانهای ما هم در زمانهای گذشته. در زمانهای گذشته هم این همین اوضاع فعلی بوده که در این امور کسی نمیاد میگه بیع تو، اون میگه قبل تو، این بیع و قبول و این قبیل مسائل در میان متشرع هم در این قبیل امور نبوده. پس سیره متشرع هم قابل اثبات حتی در زمانهای متقدم. فقط مسئله ای که در اینجا هست اینه که ما جمع بین این دو تا سیره ند نمیتونیم بکنیم. این که بگیم این سیره هم سیره متشرع است هم سیره عقلا، این دیگه معنی نداره که بعضی از اساتید ما فرمودن هر این سیره یا سیره متشرع است یا سیره عقلا. و وقتی فرض شد که بنای عقلایی بر این است که در اون به معاطات هم مبایعه کنند و بیع کنند مبادله کنند، پس وجود این چنین مبنای عملی و اتفاق عملی و عمل خارجی میان متشرعه دیگه سیره متشرعه نیست، این دیگه سیره عقلا میشه. چون ما قبلا گفتیم سیره متشرعه مقصود از سیره متشرعه عمل متشرعه نیست، چون عمل متشرعه باز ممکنه ریشه عقلایی داشته باشه. ظاهرا بعضی ها کلمه عنوان سیره متشرعه را به عنوان عمل متشرعه اطلاق کردن، این که مقصود نیست. مقصود از سیره متشرعه یا معنای دقیق و فنی سیره متشرعه که با سیره عقلا فرق میکنه در کاشفیت و دیروز فرقشون رو در کاشفیت گفتیم، به اینه که سیره متشرعه اون سیره ایست که در یک مسئله ای واقع بشه که اون مسئله میان عقلا نبوده، تنها ریشه و مبناش منحصر به شارعه، به نظر شارعه، تا بشود به وسیله اون عمل خارجی کشف نظر شارع را کرد بدون نیاز به ذم مقدمه امضا و عدم رد. این از سیره متشرعه. ولذا هرگاه عمل متشرع در یه مسئله ای شد که اون مسئله عقلاییت هم داره، ریشه عقلایی داره، دیگه نمیشه از این سیره متشرع کشف امضایش کشف نظر شارع را کرد، یعنی کشف کرد که این سیره متشرع معلول نظر شارعه، چون ممکنه معلول نظر عقلا باشه که متشرع هم چون ضمن اون دائره عقلا قرار گرفتن، خب اون عمل را هم در دائره اغراض شرعی انجام دادن. مقصود از سیره متشرع اون سیره است که معلول نظر شارع باشه و بشه به دلیل انی، به برهان انی کشف از نظر شارع بکنه، و این تنها در اون قبیل اعمال متشرع است که منشأ و ریشه و مبنای عقلایی نداشته باشه اصلا. اما اگر یه جایی مبنا و منشأ عقلایی داشت، دیگه این کاشف از نظر شارع به این برهان نیست، به برهان انی نیست، این نیاز داره به همون میشه به راحتی کشف امضا کرد بالاخره، ولی بالاخره امضا رو لازم داریم. پس این چنین سیره ای در حقیقت از نظر اون اثر عملی در حکم سیره عقلاست، بلکه خودش سیره عقلاست در حقیقت، که نیاز به ذم امضا داره، ولی ممکنه گفته بشه چون در میان متشرع این عمل عقلا انجام میگیره و در دائره اغراض شارع انجام گرفته، اینجا راحت‌تر زودتر بشه کشف امضا کرد، ولی بالاخره نمیشه از نفس وجود این چنین سیره کشف کنیم که این معلول حکم شارعه، چون مبنای دیگری هم داره، علت دیگری هم ممکنه باشه که معمولا هم هست در اینجور مواردی که اون مسئله عقلاییت داره، عادتا متشرعم تحت تأثیر همون ارتکازات عقلایی خودشون واقع میشن و در اینجا عمل میکنن. پس این سیره در حقیقت سیره عقلایی است و این دلیل تمسک به سیره عقلا است. این دیگه متشرع، این ما قبلا گفتیم مقصود از سیره متشرع عمل متشرع نیست، چون متشرع هم متشرعن هم عقلا، هر دو با همن. اصطلاح سیره متشرعه مقصود ازش اون سیره ایست که نیاز به ذم امضا نداشته باشه، اون سیره ایست که معلول باشه از برای نظر شارع، یعنی هیچ منشأی نداشته باشه مگر نظر شارع. جایی که متشرعه به مسئله عمل میکنن و در اون مسئله مبنای عقلایی هست، این برهان انی مختله. جهتی که اونجا دیگه نمیتونیم بگیم حتما سبب این عمل متشرعه نظر شارعه. کی گفت نظر شارعه؟ شاید نظر عقلا بوده، چون اینها جنبه عقلاییت هم داشتن، ارتکازات عقلایی هم بوده درشون و به اون ارتکاز عمل کردن در این موارد.
اگر ما معتقد باشیم که همه اون قوانین شرعی و مقررات شرعی همه تأسیسی دارد، این حضرت حضرتهایی درست است که وقتی میتوانیم چیزی را پای اشاره بزنیم در بین اوقلا نقطه اقتصادی ندارد.
بلکه در این مسئله که اینجوریه،
بعضی
در این مسئله در مسئله در محل کلام ما که بحث بیع است و معاطات هست، این اینجوریه. بلکه اگر شارع معاطات را فرض کردیم که عقلا هم دارن، بلکه اولین روش عقلایی در مبایعه و بیع و مبادله روش فعلی و معاطاتی بوده، حالا که این ریشه عقلایی داره، پس عمل متشرع هم به این عمل خارجی به معاطات نمیشه دلیل باشه، برای اینکه حتما شارع بهشون گفته این چیزی رو بکن. شاید متأثر به همون ارتکاز مبنای عقلایی هستن، چون چیز مزنون هم همینه، اگر مطمئنون باشه مزنون اینه. پس نیاز داره به ذم عدم رد، یعنی ذم امضا، کشف امضا. البته وجود این و شیوع این در میان متشرعه خودش به شکل راحت تری به اولیای قدسی کشف از امضا میکنه دیگه، خیلی راحت تر میشه کشف امضا رو کرد تا یک سیره ای که در میان عقلا هست ولی محل ابتلاء متشرع بهش مثلا قلیل زیاد نیست. اون چنین سیره ای شاید کشف امضای مقدار عنایت زائده ای بخواد. این حاصل دلیل. پس دلیل اول به عنوان یه دلیل لبی یا دلیل سیره عملی یا سیره عقلا برای اثبات صحت معامله معاطات و بیع با معاطات دلیل تام نیست. دلیل دوم یا وجه دوم بله نزدن به ثبوت نه، خب این دیگه بحثش در اصول دیگه اشاره نکردیم.
عدم ثبوت رد کافی ممکنه کسانی که تصدیدش ما برد اشکال که احتمال وارده دیگه این اشکال وارد نیست، چون عدم ثبوت رد که هست لازم ندارم که ما دلیل گرم که ثابت عدم رد بعد که عدم ثبوت رد باشه که باید تو برد
بله خب یعنی اگر عدم یعنی مبنای صاحب کفایه را قبول کردیم که کافیست عدم ثبوت رد و بگیم اون روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام هم مثلا اون روایت دلالتش مجمله بر این مطلب، ظاهرش در معنای دیگری است یا اقلا مجمله، عدم ثبوت رد کافی. ولی ما میخواییم بگیم حتی بنابر ثبوت عدم رد، لزوم ثبوت اثبات عدم رد، باز هم این سیره تامه، سیره عقلا، اون اشکال درست نیست به جهت اینکه عدم رد ثابته، زیرا اون ردعی رد است که متناسب با سیره باشه و این رد رد متناسب با سیره نیست. شارع وقتی بخواد از یک سیرهی که در اذهان عقلایی مرکوزه و ریشه داره بخواد رد کنه، به یه روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام اکتفا نمی کنه، روایات زیادی صادر میشه در این مسئله، چون صادر نشده این خودش معناش ثبوت عدم ردعه. و احتمال این که روایات زیادی صادر شده باشه در این مسئله و همه گم شده باشه از دست ما رفته باشه، این احتمال هم نیست با مراجعه به کلمات فقها، استدلالات فقها، که هیچ احدی از اینا اشاره به هیچ روایتی نکرده در این مسئله ای که همه متعرض شدن این مسئله را از خودمون. پس ثبوت عدم رد هست حتی بنابر مبنای کسی که شرط میکنه در حجیت سیره اثبات عدم رد را، که همین هم صحیحه، در امضا لازم است ثابت بشه عدم رد، احتمال رد کافی است. ولذا اگر در یه جای روایات زیادی داشته باشیم که احتمال بدیم این روایات رادع باشه، اونجا دیگه نمیشه کشف امضا کرد، ولی اینجا این هم نیست. پس علی کل حال این چنین سیره تمسک بهش صحیحه. وجه دوم تمسک به ادله لفظی است. این ادله لفظی هم عبارت از مجموعه از آیات و روایات که اولین آیه‌ای که بهش تمسک میشه، اولین دلیل لفظی که بهش تمسک میشه، آیه احل الله البیع، مرحوم شیخ تمسک کرده به احل الله البیع برای اثبات صحت معاطات. و احل الله البیع دارای یک موضوع و یک محمول، بیع موضوعشه، حلیت هم محمولشه. احل الله البیع گفته میشه برای اینکه بیع که موضوع این آیه است، عقد وضع به اصطلاح شامل معاطات هم میشه، زیرا که در مفهوم بیع نه لغتن نه عرفن اخذ نشده غیر از همون معنایی که در تعریف بیع گذشت و اون تملیک مثلا عینی به مال یا مالی مبادله مالی با مال دیگر، این بیع است. حالا چه این تملیک انشاء بشه با یا به تعبیر شیخ انشاء و تملیک عین مال به مال یا عین به مال، چه این انشاء لفظی باشه، چه انشاء فعلی باشه، چه انشاء با کتابت باشه، با اشاره باشه، آنچه که مقدم و مأخوذ در معنای موضوع اون لحبه لغتن و همچنین عرفن بیش از انشاء تملیک عین به مال مثلا نیست. و انشاءش هم اهم از این که آلت انشاء، ادوات انشاء لفظ باشه، قول باشه یا فعل باشه یا اشاره باشه یا کتابت باشه، هر چیز دیگری میخواد باشه، فقط صلاحیت داشته باشه عرفن برای اینکه انشاء بشه با او تملیک. و عرف هم فعل را یکی از کواشف میدونه، یکی از اشیایی که قابل ابراز یک منشأی به وسیله او میدونه. پس بنابراین وجهی برای اشکال در شمول عنوان بیع و عقد وضع قضیه جمله احل الله البیع برای معاطات نیست. پس از نظر موضوع اطلاق تمامه. میمونه از نظر احل، محمول این آیه مبارک احل الله البیع چگونه دال بر صحت و ملکیت در بیع، این دیگه بحثی است که از مربوط به معاطات نیست، در هر بیع میاد. حتی در بیع لفظی این بحث هست که این احل الله البیع آیا دال بر صحت بیع لفظی است، یعنی دال بر ملکیت، دال بر حلیت وضعی است، یا دال بر حلیت تکلیفی است. اگه ممکنه کسی اشکال کنه که این احل الله البیع دال بر حلیت است، محمولش حلیت است، ظاهر حلیت هم حلیت تکلیفی است، حلالون یعنی مرخصون فی جائزون، مخصوصا با حرم الربا که اون طرف آمده احل الله و حرم الربا، اون حرمت تکلیفی است، اینم حلیت تکلیفی است. پس صحت و ملکیت و این حرف رو از داخل احل الله به نمیشه استفاده کرد، حتی در بیع قولی، بیع با ایجاب قبول لفظی، تا چه برسه به بیع تا ایجاب قبول فعل و معاطات. این یه بحثی است کل در خود آیه دیگه، ربطه به بحث معاطات نداره، ولی خب شیخ اینجا متعرض میشن و آیون هم متعرض میشن که این دلیل احل الله البیع محمول شگونه دال بر صحت و ملکیت و حلیت وضعی است، نه حلیت تکلیفی. در اینجا تقریبات متعددی ذکر شده برای اثبات اینکه این آیه مبارکه دال بر صحت است و حلیت وضعی است. این تقریبات میشه به دو قسمت تقسیم کرد، دو دسته تقسیم کرد. یک دسته از این تقریبات سعی دارن اثبات حلیت وضعی یعنی صحت بیع را و حصول ملکیت را در بیع ثابت کنن به این آیه، به دلالت مطابقی این آیه، بگن اصلا ابتداعا مدلول مطابقی این آیه مبارکه حلیت وضعی یعنی صحت. دسته دوم از این تقریبات سعی میکنن اثبات کنن حلیت وضعی را یعنی صحت و ملکیت را به دلالت التزامی در آیه، نه به دلالت مطابقی. مدلول مطابقی آیه را همون حلیت تکلیفیه میگیرن، بعد از حلیت تکلیفی استفاده میکنن بالملازمه ملکیت، حصول ملکیت و حلیت وضعی را. پس در حقیقت دو دسته از تقریبات و تمسکات به این آیه هست در این مسئله. اما دسته اول که سعی میکنن با مدلول مطابقی آیه اثبات حلیت وضعی و ملکیت را بکنن و صحت را بکنن در بیع، شاید خود در خود مکاسب هم اشاره به این شده باشه. اینجا دو وجه ذکر شده. وجه اول وجهی است که مرحوم اصفهانی فرمودن، ایشون فرمودن برای این که ما میتونیم از این آیه ابتداءً به مدلول مطابقی خود آیه ثابت کنیم صحت بیع را، از حلیت استفاده میکنیم حلیت وضعیه را. چرا؟ به جهت این که کلمه احل از باب افعال اخذ شده از حله ثلاثی مجرد، که حله در فراس مجرد به دو معنا میاد، حله به معنای قر و استقر و وقع، و حله به معنای فک و اطلق و ارخا. حله به معنای استقر لازمه، میگیم حل الضیف عندنا، یعنی نزل عندنا، استقر عندنا. و محل هم از همین چیز انتزاع شده، محل یعنی جایی که کسی حلول میکنه، حل یحلو حلولا، یعنی جایی، یعنی نزل ینزل یستقر یستقر، یا وقع یقع اونجا. این معنای لازم ماده ثلاثی مجرده، یه معنا. یه معنای دیگه هم داره ثلاثی مجرد، حل میگیم حل الحبل و حل الحیوان، حل العقد. حل به معنای فک در مقابل ربط و شد، چیزی رو که بستید وقتی بازش میکنید میگید حل کردید. فهو محلول، یعنی باز شده است، رها شده است، رها کردن. حل به معنای رها کردن در مقابل بستن. حله به این معنای ثلاثی مجرد، این متعدیه، از این میگیم از مفعول میگیره حل العقده و یحل العقده. میشون میفهمه برای این که احله که داخل در باب افعال میشه از اون معنای اوله، نه از این معنای دوم. از ثلاثی مجرد به معنای لازمشه، نه از ثلاثی مجرد به معنای متعدیش. ولی او که خودش متعدیش دیگه لازم نیست وارد در باب افعال و تعدیه به افعال بشه. و شواهدی هم میاره، میگه مثلا در قرآن آیات زیادی هست به این معنا. احل قومهم دار البوار ای انزلهم، یحل علیهم غضبی، یعنی ینزل علیهم غضبی. آیات زیادی هم هست داره برای اینکه احل از حله به معنای حلول گرفته شده و استعمال شده. ایشون میگه معنای حله که باب افعاله از همون حله است، معنای حلول و نزول و وقوع. پس احله یعنی اقر اوقع، معنای موضوع لاش اینه. خیلی خوب، حالا که این شد احل الله البيع، در اینجا میشه به معنای اقر الله البيع، به اقرار شده، قرار داده شده از طرف خدا. اقر الله البيع، امضى الله البيع، اوقع الله البيع، ایقاع که دال بر ایقاع و اقرار و امضاء و این حرف هست. پس ما ابتداعا امضاء از این آیه میفهمیم. احل الله البيع یعنی امضى البيع، یعنی شارع هم این بیع را بیع دانسته، بیع قرار داده، بیع واقع کرده، بیع قرار داده. پس بنابراین ابتداعا مفاد احل در اینجا اقرار و امضاء، معنای لغویش اصلا همینه. و این معنای لغوی عبارت اخرى از صحت و حلیت وضعی است. پس ما از حلیت وضعی چیز دیگری غیر از قرار دادن شارع نمیخواییم. بیعم که اسم اون مسمیات مسببات چنانچه گذشت، یعنی اون حالت اون منشأ معاملی است، اون منشأ را شارع قرار داد، امضا کرد، واقع نمود. پس بنابراین به دلال المطابقیه احل الله البیع دلالت داره بر صحت، بر حلیت وضعی و صحت بیع. این تقریبی است که مرحوم اصفهانی فرمودن. این تقریب قابل مناقشه است، اینکه اولا لازم نیست همیشه یک ماده‌ای که در باب افعال بره متعدی نباشه، لازم باشه تا بتونه به باب افعال بره. خیلی افعال داریم که هم ثلاثی مجردش لازم متعدی است، هم به باب افعال هم که میره بازم متعدی میشه و به یه معنا هست. مثل باب، مثل مفهوم مبدا ضرر، میگید ضر و اضر. ضرهو یعنی ضررش زد، اضرهو بازم یعنی ضرر بیشتر. هم ثلاثیش متعدی است، هم باب افعالش متعدی است. اصلا بعضی جاها با افعال برعکس لازم میشه. ما در همین احله یه معنای لغوی این ذکر میکنن که لازمه اصلا. احل المحرم من احرامه، یکی از معانی احله باز کردن احرامه. میگیم در باب حج روایات زیاد داریم، تحلیل و تحریم، احرام و احرم المحرم، احرم زیدون یعنی احرام بست، احله یعنی از احرام بیرون آمد. هم احرمه لازمه هم احله. احله و احرمه در اونجا لازمه، با اینکه از همین مبدأ اخذ شده، باز بالاخره از ثلاثی مجردش همون حله و حرمه است، ولی احرمه وقتی شد با یه تغییری در معنا که در اثر دخول در همون باب مناسب با اون زیاده ایست که در باب افعال هست، به معنای لازم برگشته. اصلا از معنای متعدی اگر ثلاثی مجردش متعدی بوده اینجا اصلا لازم شده، یا اگر لازم بوده بالاخره متعدی نشده. احل فلانون و احرم فلانون، احرم یعنی احرام بست، احلم یعنی از احرام بیرون آمد، هر دوش هم لازمه. پس این یه قاعده ای نیست که هر جا ثلاثی مجرد متعدی بود، هر جا باب افعالش متعدی بود از ثلاثی مجرد لازم بایستی گرفته شده باشه. نه اینجوری نیست، خیلی جاها ثلاثی مجرد هم متعدی است، باب افعالش هم متعدی است، یا هر دو لازمن، یا این لازمه این متعدی اونجا که میره لازم میشه، یه مدار دستی تو معنا برده میشه به مناسبت اون حروفی که زائد شده و معنای خاصی که اونجا اراده شده، از اصلا از تعدی میاد بیرون میشه لازم. پس بنابراین اصل این نمیشه دلیل بشه بر اینکه این احل از او اخذ شده. این درباره استدلال ایشون. و ثانیا احله در قرآن به معنای احلال یعنی انزال و اقرار آمده، همین آیاتی که ایشون ذکر کرد، ولی بیش از این مقدار به معنای حلیت در مقابل حرمت آمده. احلت لکم بهیمت الانعام، حرمت علیکم کذا، احل لکم کذا، احل لکم الطیبات، احل لکم الطیبات. احله به معنای حلیت زیاد آمده در قرآن. ایشون چجوری شده این آیات، این استعمالات زیادتر را که به معنای حلیت در مقابل، به معنای جواز در مقابل حرمت و من آمده، این رو منظور نکرده، رفته به یحل علیکم غضبی و احل قومهم دار البوار، اون احله ها رو فقط به دست آورده. خب این استعمال احله در قرآن در اون معنای دیگر زیادتره، اگر زیادتر نباشه بالاخره قطعا کمتر از این معنایی که ایشون فرمودن نیست. و آنچه که در اینجا مناسبه در حقیقت همین معناست، به قرینه و حرمه، اساساً در باب افعال این مناسبه، او در باب افعال مناسب نیست. احل به معنای حلول، او احل در باب اعیان مناسبه. احل قومهم دار البوار، انزله، احل غضبی، حل غضبی علیهم، یحل علیکم غضبی، یا یحل علیکم غضبی، ثلاثی میشه. احل غضبه علیه، بالاخره او احل به معنای ایقاع و انزال، هم استعمال قرآنیش کمتره و هم مناسبتش خیلی جور نیست با این آیه، مخصوصا با اون زیل حرم الربا که دیگه شاید قرینه قطعی میشه برای اینکه مقصود از احل همون حلیت و حرمته، نه ایقاع و نزول و این حرفا. پس بنابراین اینم قرینه خاصی میشه، بلکه عامی میشه در این صیغه احل در قرآن، در جایی که اضافه به افعال بشه و به افعال مکلفین بشه که اراده میشه ازش حلیت به معنای جواز در مقابل حرمت، نه حلیت به معنای حلول و ایقاع و اقرار و امثال اینها. این هم مطلب دومی که در حقیقت استبعاد میکنه استظهار ایشون را. این وجه اولی که ذکر شد، وجه دوم هم بیاد ان شاء الله.